أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا للتراب مقدمه الفداء. خب در بحث گذشته بحث چیستی حکمرانی و تنظیمگری توضیح داده شد. نکته‌ای که در این جلسه من میخوام اضافه کنم اینه که مفهوم حکمرانی امروزه به عنوان یک سیستم سایبرنتیک اجتماعی تلقی میشه و نقش هدایتگری اجتماعی و عمومی رو عهده دار است. عرض کنم خدمت شما، اصلا تعبیر سایبر هم به هم معنای هدایت و هدایتگری است. حکمرانی هم دقیقا در همین معنای هدایتگری باید دیده بشود. این وقتی میگم هدایتگری، دوستان میدانید که هدایت یه وقتا به معنای ارائه طریق است، یه وقت به معنای ایصال الی المطلوبه. آیا حکمرانی که امروزه حکمرانی نوین به عنوان یک سیستم سایبرنتیک اجتماعی نقش هدایتگری اجتماعی و عمومی رو عهده دار هست، آیا هدایت به معنای ارائه طریق است یا ایصال الی المطلوبه؟ پاسخ من این است که حکمرانی نوین از ارائه طریق، هدایت به معنای ارائه طریق شروع می کند، به ایصال الی المطلوب ختم می کند. یعنی به هیچ وجه حکمرانی نوین صرفاً تقنین یا اطلاع رسانی نیست. نتیجه بخشی هم برای حکمرانی موضوعیت دارد، مخصوصا در کشوری مثل آمریکا که فلسفه پراگماتیسم غلبه دارد و عمده نولیبرالیست ها متأثر از فلسفه پراگماتیسم هستند. ولو فلسفه پراگماتیسم ابتدا در حوزه روانشناسی کاربرد داشت و شخصیت های مثل ویلیام جیمز، جان دیوئی، پیرس از این مکتب استفاده کردن یا این مکتب رو ساختن و ترویج کردن، ولی امروزه پراگماتیسم در حوزه های مدیریت، سیاستگذاری و حکمرانی جایگاه ویژه‌ای داره. خب در واقع دولت در دنیای مدرن محدودیت های حاکمیتی رو، یعنی دنیای مدرن محدودیت‌های حاکمیتی دولت مدرن رو دریافت و از طرفی گستره قدرت رو هم کشف کرد و به این نتیجه رسید که دولت نمیتونه به تنهایی عهده‌دار حکمرانی باشد، لذا باید یک سیستم حکمرانی شکل بگیره. به همین خاطر مفهوم تنظیمگری، ریگولیشن، در واقع شکل گرفت به عنوان یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای حکمرانی. بله. وقتی دنیای مدرن متوجه محدودیت‌های حاکمیت و گستره قدرت برای دنیای مدرن آشکار شد، متوجه شدن که بله، داشتم عرض میکردم که وقتی دنیای مدرن محدودیت‌های حاکمیتی رو درک کرد و از طرفی گستره قدرت رو هم در این جهان مدرن یافت و متوجه شد که دیگه دولت نمیتونه به تنهای عهده‌دار حکمرانی بشه، لذا باید یک سیستم حکمرانی ارائه بشه. به همین خاطر بحث تنظیمگری مطرح شد و تنظیمگری در واقع یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای حکمرانی است. البته تأسیس این عنوان برای مقابله با نظام سرمایه‌داری شکل گرفت. چون در نظام سرمایه‌داری انباشت بیش از حد سرمایه باعث مبارزات طبقاتی شد و لذا مارکس تنظیمگری انحصاری رو پیشنهاد داد که شامل قیمتگذاری انحصاری، به رسمیت شمردن اتحادیه‌های کارگری، شاخصگذاری دستمزدها نسبت به بهره‌وری بود. بعد خب یک شخصیت مهم مارکسیستی به نام آنتونیو گرامشی که یک مارکسیست برجسته ایتالیایی بود اومد و نظریه فوردگرایی رو، فوردیسم رو مطرح کرد. فوردیسم در واقع گرایش متأثر از نظام اقتصادی حاکم بر کارخانه یا کارخانه های خودروسازی هنری فورد بود در ایتالیا. البته در آمریکا ظاهرن این اول بود و بعد اینا چیکار میکردن؟ این نظام اقتصادی حاکم بر کارخانه های خودروسازی هنری فورد مبتنی بر قیمت پایین، دستمزد بالا و خط تولید بهبودیافته و بازاریابی و تسهیلات خاص برای مصرف کننده بود. یعنی الگویی که در کارخانه های خودروسازی هنری فورد وجود داشت این بود که هم تسهیلات خاصی نسبت به مصرف کنندگان داشته باشن، بازاریابی کنن، خط تولید بهبود پیدا کنه، دستمزدها بالا، قیمت کالا پایین. خب وقتی تولید بالا بره و مصرف کننده تسهیلاتی داشته باشه و استقبالی حد اکثری از کالا بشود، طبیعتاً قیمت کالا پایین میاد، دستمزد بالا میره. این مدلی بود که بعد آقای گرامشی اومد از این مدل استفاده کرد و نظریه فوردیسم رو مطرح کرد که ترکیبی بود از تراکم فشرده و تنظیمگری انحصاری. اولین بار تنظیمگری انحصاری رو مارکس مطرح کرده بود. خب این اصطلاح تنظیمگری انحصاری رو هم آقای گرامشی به کار گرفت و فوردیسم روی ترکیبی از تراکم فشرده و تنظیمگری انحصاری دانست. تراکم فشرده به فرایندهای تولید انبوه مثل مکانیزه کردن، شدت بخشیدن به کار، تقسیم دقیق کارها، استفاده از نیروهای کار نیمه ماهر اشاره داره. وقتی گفتیم جد تراکم فشرده مقصود اینه، یعنی فرایندهای تولید انبوه، مثلا مکانیزه کردن، شدت بخشیدن به کار، تقسیم دقیق کارها و استفاده از نیروهای کار نیمه ماهر. و تنظیمگری در عرض کردم فوردیس به ترکیبی از تراکم فشرده و تنظیمگری انحصاری است. تراکم فشرده رو توضیح دادم. در واقع تنظیمگری اقتصادی هم به این معناست که به طور موقت یک چرخه مطلوب تولید شکل پیدا بکنه و باعث بشه در واقع تولید انبوه پدید بیاد و صرفه‌جویی شکل بگیره و افزایش بهره‌وری و افزایش دستمزدها و افزایش تقاضای مصرف کننده به همراه باشه. پس خلاصه عرضم این شد تا اینجا که اصطلاح تنظیمگری انحصاری رو جناب مارکس مطرح کرد. تنظیمگری انحصاری شامل قیمتگذاری انحصاری، به رسمیت شمردن اتحادیه‌های کارگری، شاخصگذاری دستمزدها نسبت به بهره‌وری. بعد آقای گرامشی که مارکسیست برجسته ایتالیایی است، اومد نظریه فوردیسم رو طرح کرد که فوردیسم ترکیبی از تراکم فشرده و تنظیمگری انحصاری بود. از الگوی هنری فورد استفاده کرد، از الگوی نظام اقتصادی حاکم بر کارخانه‌های خودروسازی فورد استفاده کرد و اومد فوردیسم رو، یعنی فوردگرایی رو که ترکیبی از تراکم فشرده و تنظیمگری انحصاری است طراحی کرد. تنظیمگری انحصاری همون تفکر مارکس بود که شامل قیمتگذاری انحصاری، به رسمیت شمردن اتحادیه‌های کارگری، شاخصگذاری دستمزدها نسبت به بهره‌وری و تراکم فشرده به فرایندهای تولید انبوه مثل مکانیزه کردن، شدت بخشیدن به کار، تقسیم دقیق کارها و استفاده از نیروهای کار نیمه ماهر اشاره داره. لذا فوردیسم یه ترکیبی شد از تنظیمگری انحصاری که مارکس مطرح کرده بود و تراکم فشرده‌ای که الگوگیری از نظام اقتصادی حاکم بر کارخانه‌های خودروسازی هنری فورد بود. بعد تنظیمگری حکمرانی نوین اومد و تغییر به دنبال تغییر اجتماعی و اقتصادی گسترده از فوردیسم بود، یعنی به دنبال تبدیل فوردیسم به پسا فوردیسم، چون میگفتن این فوردیسم که تراکم فشرده و تنظیمگری انحصاریست به طور موقت میتونه یک چرخه مطلوب تولید رو تأمین بکنه، تولید انبو باشه، صفحه جویی قابل توجه، افزایش بهره‌وری، افزایش دستمزدها، افزایش تقاضای مصرف کننده، اینو میتونه تأمین کنه، ولی این موقته. خب بعد نظریه جهانی سازی مطرح شد، افزایش هزینه‌های دولت، ایجاد تورم، این باعث پایان فوردیسم شد و در واقع نظریه تنظیمگری به عنوان یک رویکرد مارکسیستی به اقتصاد سیاسی که در مقابل ناپایداری نظام سرمایه‌داری شکل گرفت، در مقابل انباشت بیش از حد سرمایه شکل گرفت و تلاش کردند که روابط اجتماعی ناپایدار تبدیل به تضاد طبقاتی بشود با این نظریه تنظیمگری. خب این نظریه تنظیمگری هم با تفکر مارکسیستی آسیب دید و بی‌ثباتی هایی که داشت منجر می شد به انقلاب در طبقه کارگری، و مارکس به دنبال این بود که در نهایت یک ایجاد جامعه کمونیستی بشود. این خب یک ضربه جدی بود، این نظریه تنظیمگری مارکسیستی به نظام لیبرالیستی غرب، نظام سرمایه داری گرفتار انباشت بیش از حد سرمایه شد، روابط اجتماعی ناپایدار شکل گرفت، تضاد طبقاتی پدید آمد، بی‌ثباتی ها داشت به انقلاب در طبقه کارگری منتهی می شد و در نهایت مارکسیست ها گفتن با این نظریه تنظیمگری میشه به یه جامعه کمونیستی رسید. لیبرالیست ها این تفکر مارکسیستی بود، گرامشی هم که مارکسیست برجسته ایتالیایی بود اومد نظریه فوردیسم رو که ترکیبی از تراکم فشرده و تنظیمگری انحصاری بود دنبال کرد و تقویت کرد این رو. در واقع مارکس نظریه تنظیمگری رو برد تو تنظیمگری انحصاری، گرامشی اومد فوردیسم رو مطرح کرد که ترکیبی از تراکم فشرده و تنظیمگری انحصاری بود که توضیحش رو دادم. خب تو این مقطع تاریخی 1920 به بعد میبینیم نظام لیبرالیستی به شدت دچار آسیبه و اضمحلاله و جامعه کمونیستی رو به رشده، رو به گسترش در جوامع مختلف. اینجا دولت‌های غربی آمدن و نظریه تنظیمگری دولت رفاه رو مطرح کردن برای حمایت مادی و سازمانی و سیاسی از نظام سرمایه‌داری برای جلوگیری از وقوع انقلاب کارگری. اینجا دولت نظریه دولت رفاه کینزی مطرح شد. یعنی در واقع دولت رفاه کینزی یک دولت لیبرالیستی غربی است که یه قدری خودشو به نظریه فوردیسم نزدیک کرد. یعنی دولت یه مقدار حد اکثری شد و گفت بله، ما در نظام لیبرالیستی معتقدیم که تنظیمگری باید در اختیار دولت رفاه باشد، از سیاست گذاری تا خدمات اجتماعی. لذا دولت رفاه کینزی شکل گرفت. از اواخر دهه 1970 میلادی به بعد دیگه کم کم با اقتدار غرب و رشد غرب و شکست تقریبا نظام چپ مارکسیستی و افزایش تورم و افزایش بیکاری و مشکلات عدیده دیگر، نولیبرالیستا آمدن، نولیبرالیستای راستگرای جدید از اواخر دهه 1970 میلادی شروع کردن دولت رفاه کینزی رو نقد کردن و بهش حمله کردن. یعنی هم نظریه تنظیمگری انحصاری مارکس، هم فوردیسم گرامشی، هم دولت رفاه کینزی زیر سوال رفت و نظریه مدیریت عمومی نوین که قبلا توضیحشو دادم و حکمرانی نوین که در دلش همین مدیریت عمومی نوین هست مطرح شد. و اینجا میبینیم اولین نظریه تنظیمگری بعد از نظریه دولت رفاه شکل پیدا میکنه که نظریه دولت تنظیمگر است که ما جلسه گذشته بحث کردیم. پس دوستان سیر تطور تنظیمگری رو دیدید، از مارکس، گرامشی، دولت رفاه کینزی و نظریه دولت تنظیمگر که از 1970 به بعد شکل گرفت. اگه تو باشه عرض کردم در دولت نظریه دولت تنظیمگر، دولت و بخش رسمی حاکمیت به تنهایی معتقده به تنهایی قادر به تنظیمگری نیست. بین تنظیمگران دولتی و فعالان اجتماعی و اقتصادی قطعا چالش میشه. بخش خصوصی طبیعتا، یعنی نظریه دولت تنظیمگر، تنظیمگری رو به عنوان یه مقوله ابزاری پذیرفت، ولی معتقد بود باید تنظیمگر متصدی نباشد، جهتگیری کند. ولی دولت محور اجرای تنظیمگری است و قوانین حاکمیتی اصلی ترین ابزار اعمال تنظیمگری است. بعد اومدن این یه نقدای بر نظر دولت تنظیمگر مطرح کردن که ها اگر قرار باشه فقط ملاک تنظیمگری رو و ابزار اعمال تنظیمگری رو قوانین بدانید، قدرت قانون برای کنترل محدوده، نمیتونه همه چیز رو کنترل کنه. چالش پیدا میشه بین تنظیمگران دولتی و فعالان اجتماعی اقتصادی و لذا بخش خصوصی تبعیت زیادی از دولت تنظیمگر نخواهد کرد و باید دایره تنظیمگران رو در یک نظامی چند لایه دید. این نقدها سبب شد که نظریه‌های جدید تنظیمگری شکل پیدا کنه که در واقع بحث امروز ما بعد از اون سیر تاریخی از اینجا شروع میشه. لذا سومین نظریه، یعنی اگر ما اولین نظریه تنظیمگری رو تنظیمگری انحصاری مارکس بدانیم، دومین نظریه تنظیمگری رو تنظیمگری فوردیسم گرامشی بدانیم و سومین نظریه دولت رفاه بدانیم، چهارمی میشه دولت تنظیمگر، و پنجمین در واقع نظریه دولت نظریه تنظیمگری میشه رویکرد قانونی خود تولیدی. این میشه پنجمین نظریه. رویکرد قانونی خود تولیدی یا LTA یکی از نظریه های اصلاحی دولت تنظیمگره. معتقده به خود تولیدی قانونه. اومدن قانون رو تشبیه کردن به سلولای بدن، که چطور سلولای بدن وقتی از بین میرن باز تولید میشن. مثلا سلولای پوست، سلولای استخوان، سلولای قلب، سلولای تمام سلولای بدن، حتی نورون‌های مغز، اینا بعد از یک مدتی از بین میرن و سلولای جدیدی جایگزین اونا میشه. ظاهراً حالا مغز و نورون‌های مغز استثنائه، که ظاهراً نورون‌ها وقتی از بین میرن نورون‌های جدیدی تولید نمیشه طبق حالا اونچه که ما سابقاً شنیده بودیم. الان از وضع نیرون ها و سیناپس های اطلاعات جدید نیرون ها و سیناپس های مغز من اطلاع ندارم، و این سایر سلولای بدن باز تولید می شدن. اینا معتقدن که باید قانون باز تولید بشود، اما در یک ارتباط حوزه های سیاست، اقتصاد، جامعه و قانون این باز تولید ممکن است. یعنی تنظیمگران در نظامی چند لایه باید قانون رو تعریف بکنن. این که به صورت بروکراسی و دیوان سالاری حاکمیت قانون وضع کنه و قانون رو ابزار اعمال تنظیمگری بداند، این جواب نمیده. در واقع نگاه در دولت تنظیمگر به صورت خطی بود، ابتدا سیاست گذاری کنه، بعد قانون گذاری کنه، بعد پیاده سازی کنه. رویکرد قانونی خود تولیدی یا باز تولیدی که میگه قانون بعد باز تولید بشود، رویکرد قانونی خود تولیدی نگاه خطی رو قبول نداره. میگه اینکه صرفا با ابزار قانون نمیتوان جامعه رو کنترل کرد، باید بین حوزه قانون و حوزه‌های دیگر یک ارتباط وثیق برقرار کرد، یک اتصال ساختاری بین حوزه قانون و حوزه‌های دیگر باید برقرار کرد تا تنظیمگری موفق بشه. لذا باید از دخالت مستقیم تنظیمگر در بازار خودداری بشه، از راهکارهای غیر مستقیم استفاده بشه، از روش خود تنظیمگری استفاده بشه. و این وقتی است که بین قانون، حوزه قانون و حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه و حوزه‌های دیگر یک ارتباط وثیقی برقرار بشه. این یک رویکرد که رویکرد پنجم شد. رویکرد ششم در نظریه تنظیمگری دیدگاه حکومت مندی میشل فوکو هست، که خب این دیدگاه که قدرت فقط از طریق قانون ایجاد میشود و نقد کرد و گفت این خلاف واقعیت است، اینکه قدرت فقط از طریق قانون ایجاد بشود، قطعا این شیوه نمیتونه کنترل جامعه رو در دنیای مدر انجام بده. در دنیای مدر کنترل جامعه از طریق اعمال مستقیم قانون محقق نمیشود. دولت های مدر باید از فناوری ها، ابزارهای مختلف برای کنترل و اداره جامعه بهره مند بشن. اصلا کنترل جامعه یک ماهیت غیر متمرکزه، متمرکز نمیشه جامعه رو کنترل و هدایت کرد. تازه قدرت از نظر میشل فوکو یک طیفه، یعنی قدرتی که افراد در اداره خودشون دارن، قدرتی که افراد در خانواده دارن، کنترل خانواده، قدرتی که افراد در کنترل محیط اطراف دارن تا قدرت حاکمیت دولتی، یه طیف قدرت. یکی از مقوله‌هایی که بسیار مهمه بهش پرداخته بشه همین بحث قدرته. یعنی اگه کسی میخواد یه نظری در باب حکمرانی بدهد، باید نظریه اول در باب قدرت داشته باشه. بعضی قدرت رو طوری تعریف میکنن در نگاه سنتی که فقط در ابزاری به نام قانون قدرت رو میبینن. تازه قانونی که حاکمیت وضع میکنه و ابلاغ میکنه. چون دیدید گاهی خود مثلا گفته میشه سیاست های مثلا امسال یا سیاست های مثلا فرض کنید نظام مثلا در حالا سیاست های برنامه شیشون، برنامه پنجاب، برنامه چهارم معمولا میگه که مثلا بررسی میکنم میگن مثلا 30% اجرا شد. برای اینکه فقط نگاهشون در سیاست گذاری وضع قوانینی است که مثلا مجلس یا آیین‌نامه دولتی ابلاغ میکنه، در حالی که خود انسان یه قدرتی در اداره خودش داره، قدرت مدیریت نفس خود، خانواده خود، محیط اطرافش. و این خیلی مهمه. میگن در یکی از ایالات آمریکا دیدن آمار تجاوز به زنان بالا رفت. یه بررسی کردن دیدن که قوانین هست، مجازات، همه اینا سر جای خودش، ولی آمار داره میره بالا. بعد بررسی کردن دیدن علت افزایش آمار تجاوز پوشش زنانه که از مثلا مینی‌جوب میپوشن، پرپاشون پیداست، سینه هاشون پیداست و این باعث تحریک مردان و تجاوز به اونها میشه. اومدن گفتن ما باید با یک قدرت رسانه‌ای و فرهنگ سازی و گفتمان سازی سبک زندگی و پوشش زنان رو عوض کنیم. آمدن در رسانه‌های مختلف آموزشی، مجازی، حقیقی یک فرهنگ سازی کردن و زنان این قدرت اداری خودشون رو پیدا کردن که یه وجب لباس ها رو بالا، یه وجب همشنانی لباس ها رو یا دو وجب افزایش بدن. و این باعث شد که رفتار پوششی زنان با مدیریت خودشون عوض شد، آمار تجاوز کاهش پیدا کرد. این در یک از ایالات آمریکا تحقیق شده بود. پس قدرتی که افراد در اداره خودشون دارن، در اداره خانواده دارن، در اداره محیط اطراف دارن تا قدرت حاکمیت دولت نشون میده که قدرت یک طیفه و منابع قدرت متعددن. فقط قانون منبع قدرت نیست. لذا فوکو معتقد بود که اصلا میدونید فوکو فیلسوف قدرته، این عمده بحثی که فوکو داره بحثی قدرته. ببین چقدر مباحث فلسفه قدرت با بحثی حکمرانی پیوند داره. و ما واقعا اگر این حالا یه مقدار این چیستی حکمرانی طول کشید، ولی باید بدانیم در دنیای امروز در باب حکمرانی چی گفتن و حکمرانیشو مبتنی بر چه مبانی فلسفی و ارزشی است. فوکو معتقد بود نقش قانون در هدایت جامعه حد اقلی است. یک. دو، منابع قدرت متعدد است و غیر از قانون تخصص حرفه‌ای، قدرت اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه ایجاد قدرت میکنه. سوم، تکنولوژی‌های مدرن غیر از قانونگذاری برای کنترل جامعه باید استفاده بشه. غیر از قانونگذاری، قانونگذاری نباید نفی کرد، ولی غیر از قانونگذاری باید از تکنولوژی‌های مدرن برای کنترل جامعه استفاده کرد. و تا حدود زیادی تکنولوژی‌های مدرن، فوکو میگه، جایگزین دولت برای اداره جامعه. چهارم، استفاده از خود حکمرانی، یعنی حکمرانی با استفاده از نیروهای اجتماعی به جای حکمرانی متمرکز مبتنی بر قانون. این نکته چهارم رو فوکو از انقلاب اسلامی درس گرفت. چون میدونید فوکو هم یه نظریه در باب انقلاب اسلامی داره. این نکته چهارم استفاده از خود حکمرانی، یعنی حکمرانی با استفاده از نیروهای اجتماعی به جای حکمرانی متمرکز مبتنی بر قانون. در رژیم پهلوی قوانینی بود، ارتش بود، نیروهای نظامی بود، اینا همه در خدمت نظام بودن و رژیم پهلوی بودن. آمریکای عرض کنم ابرقدرت اون زمان هم که کاملا پشتیبانی میکرد، رژیم صهیونیستی اینا همه تا حمایت میکردن. اصلا سفارت آمریکا تبدیل شده بود به یک جاسوسخانه‌ای که اگر تصرف نمی‌شد حتماً و حتماً طراحی کودتاها رو پشت سر هم انجام می‌داد تا یک کودتا اتفاق بیفته. لذا بعضی از آقایون که میگن ورود به سفارت آمریکا خلاف شرع هم بوده، برای اینکه اینا خاک اونجاست، تجاوز به خاک یک کشور شرعاً هم جایز نیست، مخصوصاً قرارداد و عهدنامه بستید. ولی نکته اینجاست که سفارتخانه‌ای که تبدیل به کانون عرض کنم نابودی انقلاب بشود، تزاحم پیش میاد دیگه. در تزاحم احکام دوران بین اهم و مهمه. کانون عرض کنم کودتا، یعنی مرکز کودتا چیا باشه که اولی شکست خورد، دومی، سومی، تا تجربه کودتای زمان مصدق رو بتونن تکرار بکنن. تزاحم بین این که مقابله با چنین کودتایی و تهاجمی واجب است، ورود به خاک یک کشوری هم که تعهد باش بستی که سفارتش هست هم حرام است. و در تزاحم اهم مهم، اهم مقدم بر مهمه. لذا ما این استدلال برای ورود به سفارت عربستان قبول نداریم، برای ورود به سفارت انگلیس قبول نداریم. اینکه یه عده‌ای خودسرانه رفتن وارد دو تا سفارت شدن، خطا کردن، کار درستی نبود، از نظر فقهی، فقه سیاسی خطا بود. اما سفارت آمریکا قصهش این بود. بنابراین شرعاً لذا حضرت امام ازش اذن نگرفتن که ورود کنن به سفارت آمریکا، ولی وقتی که ورود کردن و گزارش به امام داده شد، امام فرمود انقلاب دوم بود. یعنی اگه انقلاب دوم نمیشد، انقلاب اول از بین میره. فوکو متوجه این شد که این قدرت عظیم آمریکا، رژیم صهیونیستی، قدرت نظامی پهلوی و قدرت روشنفکران حامی پهلوی، اینها همش میشن حکمرانی متمرکز مبتنی بر قانون، در حالی که اون چه در مقابل رژیم پهلوی ایستاد حکمرانی با استفاده از نیروی اجتماعی بود. یعنی امام از خود حکمرانی استفاده کرد، از نیروی اجتماعی، حکمرانی مبتنی بر نیروی اجتماعی، و حکمرانی مبتنی بر نیروی اجتماعی غلبه پیدا کرد بر حکمرانی متمرکز مبتنی بر قانون. و این مطلب بسیار مهمی است که ما در استمرار انقلاب اسلامی باید به این توجه کنیم. یعنی اگر ما نیروی اجتماعی را از دست بدیم، انقلاب اسلامی اگر نیروی اجتماعی را از دست بدهد و مردم مأیوس و ناامید کننده شکل بگیره، حمایت نمی کنن و حکمرانی مبتنی بر قانون هم دیگه کارای خودش از دست خواهد داد. این همین مدلی که به نظر من دولت‌های روحانی پشتیبان جریان‌های غربگرا بود در تضعیف حکمرانی مبتنی بر نیروی اجتماعی. یعنی کاری کرد که مردم اومد بخش عظیمی از این کارخونه ها رو دولتی رو خصوصی کرد، تعطیل شدن، کارخونه ها آسیب دید، اشتغال مردم ضربه خورد، گرانی ها دلار چند برابر شدن و مردم در یک وضعیت بسیار اسفناک اقتصادی قرار گرفتن. خب اینجا دیگه حکمرانی مبتنی بر نیروی اجتماعی آسیب میبینه. ولو جریان حزب الله و انقلاب هستن از مردم که پشتیبانی میکنن، ولی درصد قشر خاکستری نه. لذا ما الان تو بحث انتخابات ریاست جمهوری به نظر من با مشکل ما در حکمرانی متمرکز مبتنی بر قانون نیست. قانون تا انتخابات مشخص میکنه مردم یا شرکت میکنن یا نمیکنن. خب این انتخابات اگر آمار شرکت کنندگان پایین باشه، یعنی ما حکمرانی مبتنی بر نیروی اجتماعی رو از دست دادیم. توجه دارید. اینا مطالبی بود که حالا من از مباحث میشل فوکو استفاده کردم. اما یه نقدی که بر میشل فوکو هست اینه که خب این نظریه حکومت مندی که میشل فوکو مطرح کرده که ابزارهای اجرایی تنظیمگری غیر از قانون باید باشد، این درست، اما چگونگی استفاده از این ابزار رو دیگه بیان نمی‌کنه. اینکه ما مثلا منابع و تکنولوژی قدرت رو دسته‌بندی بکنیم این کافی نیست. توجه دارید؟ یعنی باید حتما به یک ساختاری از طیف قدرت برسیم که خب فوکو دیگه به این حوزه نپرداخته، با اینکه برای شخصیت جامعه شناس هم بوده. خب این هم شد نظریه ششم. نظریه هفتم روی کرده تنظیمگری تعاملی یا واکنشی هست. در اینجا مداخلات تنظیمگرانه به پایین ترین سطح مورد نیاز خودش میرسه. ملاحظه میفرمایید؟ داره هی دایره اختیارات دولت کوچکتر میشه، از دولت رفاه و دولت تنظیمگر رسیدیم به تنظیمگری تعاملی. مداخلات تنظیمگرانه به پایین ترین سطح مورد نیاز خود میرسه. تا زمانی که تنظیمگری توسط مراحل پایینی پیش برود و تا تنظیمگری توسط مراحل پایینی پیش نرود، نوبت به مراحل بالاتر نمیرسد. یعنی هرم از پایین به بالا باید اجرا بشه. توجه دارید؟ اما خب اینم مشکلش اینه که خب اصلا اجرایی نیست. برای اینکه شما وقتی هرم از بالا به پایین باشه، بالا یه نفره، چند نفرن، گروه های تصمیم میگیرن، به پایین ابلاغ میکنن، اما پایین با یه کثرت عظیمی از مردم مواجهید. چطور میتونید به یک توافق عمومی در حوزه تنظیمگری در مراحل پایین برسید؟ به هر حال سه دسته مستقل از هم دارن عمل میکنن. یکی دولت، یکی فعالان بازار و فعالان اجتماعی، سوم تشکل‌های مردم نهاده. اینا ابزارهای متفاوتی هم برای کنترل دارن. اینا ابزار کنترل دولت با ابزار کنترل فعالان بازار و فعالان اجتماعی با ابزار کنترل تشکل‌های مردم نهاد، اینا یکسان نیستن. هزار روی کرده تنظیمگری تعاملی هم با چنین چالشی مواجه هست. هشتمین نظریه تنظیمگری، عرض کنم خدمت شما، اصطلاحاً بهش من روی کرده پسا دولت تنظیمگر. یعنی دولت تنظیمگر رو اصل قرار داده، نقایصش رو دیده، در راستای رفع نقایص نظریه دولت تنظیمگر این رویکرد پسا دولت تنظیمگر مطرح میشه که از همه ظرفیت‌های متکثر رسمی و غیر رسمی جهت اجرای تنظیمگری استفاده میشه، برای اینکه مکمل نظریه تنظیمگری باش، دولت تنظیمگر باشه، نه معارض او. اگر دقت کردید نظریه حکومتمندی یعنی نظریه قانونی خودتولیدی، نظریه حکومتمندی و نظریه تنظیمگری تعاملی تعارض داشت با نظریه دولت تنظیمگر، اما نظریه پسا دولت تنظیمگر معارضت ندارد، بلکه میخواد مکمل نظریه دولت تنظیمگر باشه. مؤلفه‌های نظریه دولت تنظیمگر قانون بود، دولت بود، قانون بود، سازوکارهای سلسله مراتبی، این نظریه دولت تنظیمگر بود. مؤلفه‌های نظریه دولت تنظیمگر دولت، قانون، سازوکارهای سلسله مراتبی. اما مؤلفه‌های نظریه پسا دولت تنظیمگر عبارتن از یک، تنوع هنجارها، دو، تنوع سازوکارهای کنترل، سه، تنوع تنظیمگران و کنترل کنندگان، چهار، تنوع تنظیم شوندگان و کنترل شوندگان. یعنی چهار تنوع در نظریه پسا دولت تنظیمگر است. تنوع هنجارها یعنی قوانین در دولت تنظیمگر دو دسته بودن، قوانین اولیه و قوانین ثانویه. قوانین اولیه قوانینی بود که قانونگذار وضع میکنه، قوانین ثانویه قوانینی است که مجریان وضع میکنن. به تعبیری قوانین اولیه توسط قوه مقننه وضع میشه و قوانین ثانوی توسط قوه مجریه وضع میشه، مثل آیین‌نامه و اینا. این قوانین و ارزش‌ها و هنجارها در دولت تنظیمگره. اما هنجارها در رویکرد پسا دولت تنظیمگر محدود به قوانین نیست، قانون نرم رو مطرح، اصطلاح مطرح به نام قانون نرم که علاوه بر قوانین رسمی، استانداردها، هنجارهای اجتماعی، ارزیابی‌ها، چارچوب قراردادها، همه اینا جز هنجارهاست. من یادمه وقتی همین بحث کرونا مطرح شد، خب خطرش و تهدیدش و اینا مطرح شد و قوانینی عوض شد از سوی حاکمیت، اما یه قانون نرمی شکل گرفت در بین مردم. اگر کسی ماکسشو نمیزد، بلافاصله مردم نقد میکردن. من یادم یه تو آسانسور بودیم، یک مرد، یه خانمی بود، یه آقای خیلی به هر حال هیکلی وارد شد، ماسک نداشت، ماسک صورتش نبود و خانم با یه تشری بهش گفت تو با این هیکل گندهی که داری چرا ماسک نزدی؟ این بنده خدا چیزی نداشت بگه. این قانون نرمه، این هنجارهایی غیر از قوانین اولی و ثانوی، توجه دارید. استانداردها مثلا توی تولید، فرض کنید خودرو، یه استانداردهایی هست تو تولید، حالا چون خودروسازی ما دست اختاپوس ها هست، خب رعایت هم نمی کنن، بهانه تحریم میارن، ولی طبق استاندارد و هر خودروی مثلا 6 تا ایربگ تو ماشینش باشه حداقل. الان که بعضی ماشینا رو که 4 تا زدن برداشتن، دوباره دوتاشون کردن، توجه دارید. استانداردها هنجارهایی هستند که ممکنه اصلا بخش خصوصی هم وضع کرده باشه، خیلی هاشون هم بخش خصوصی وضع میکنه، یا هنجارهای اجتماعی، توجه دارید. مثلا فرض کنید در یک هیئت عزاداری که همه لباس سیاه پوشه، حالا یه نفر لباس سبز و قرمز بپوشه بره، همه نگاهش میکنه، از اون بیرونش میکنه از هیئت. اینا هنجارهای اجتماعیه. یا ارزیابی ها خیلی مهمه، این هنجارها و هنجارها، تنوع هنجارها. پس این یک مؤلفه، تنوع هنجارها. دوم، تنوع سازوکارهای کنترل و هدایت. دولت تنظیمگر سازوکار کنترلیش سلسله مراتبیه. پس ها دولت تنظیمگر میگه سازوکار سلسله مراتبی و سازوکار دولتی نباید تنها سازوکار کنترل باشد، باید از ظرفیت های ترکیبی دولت، بازار، جامعه، همین ها استفاده کرد. ترکیبی از مکانیزم ها رو مطرح کرد. مکانیزم های کنترل جامعه مبتنی بر هنجارهای مقبول جامعه، مبتنی بر مکانیزم های رقابتی، مکانیزم های تکنیکی. توجه دارید؟ ببینید، یکی از هنجارهای مهمی که ایران رو تا انقلاب ایران رو، انقلاب اسلامی ایران رو 42 سال تا الان مقاوم نگه داشته، این ضد ارزش دانستن ضد آمریکایی، یعنی ضدیت با آمریکا ارزشه، ضدیت با صهیونیسم ارزشه. ولی تو این سالها که اینقدر رابطه با آمریکا، آمریکا مطرح شد، این ارزش کاهش پیدا کرد. اما هنوز ارزش ضدیت با صهیونیسم یه ارزش هست. توجه دارید؟ خب دیگه این غرب زدگان ما آرام آرام پیش میرن دیگه. اول اون ارزش رو کنار میذارن، بعد نوبت صهیونیسم هم میرسه. خب کنترل جامعه مبتنی بر هنجارهای مقبول جامعه یه سازوکاره، یک سازوکار کنترلی و هدایتی است. مکانیزم‌های رقابتی یه سازوکار کنترله. مکانیزم‌های تکنیکی، اینا همه سازوکارهای کنترله. مثلا ما در دانشگاه آزاد اسلامی اومدیم یه ساختارهایی تعریف کردیم، یک مکانیزمای تکنیکی مطرح کردیم تا کنترل ایجاد بشه. مثلا فرض کنید میدیدیم بعضیا، مثلا یه استادی در یک ساعت و نیم 15 رساله رو داوری کرده، چه دفاعی است؟ یا یه استادی در سال مثلا 100 تا رساله راهنما مشاوره، چه دفاعی، چه راهنمایی است؟ خب آمدیم در دانشگاه آزاد اسلامی یک سامانه به نام پژوهشیار رو اندازی کردیم که تمام فرایند رساله و پایان‌نامه توی فرایند شکل بگیره. خب این یه سازوکار کنترلی تکنیکی است. همین کار رو برای آموزشیار هم انجام دادیم. الان یک آسیب جدی ما تو بحث مجلات داریم. رانت وحشتناکی در مجلات دانشجو دکتری، بعد رساله، بعد مقاله منتشر بشه ازش یا مقالهش اکسپت بگیره تا بتواند پیش دفاع دفاع انجام بده. از طرف این مجلات الان بعضا قبل از عید تا 30 میلیون من شنیده بودم، بعد از عید میگن تا 60 میلیون هم رسیده، مثل این یخچالای سایبایس های اسنوا که قبل عید تا بعد عید یه دفعه دو برابر میکنه. این هم قیمت های مقالات هم اینطوری شده. توجه داریم؟ خب این یک مکانیزمی میخواد، یک مکانیزم تکنیکی میخواد تا کنترل صورت بگیره، رانت مقالات و مجلات جمع بشه. اینم تنوع سازوکارهای کنترل. سوم، تنوع تنظیمگران و کنترل کنندگان. پس تنوع هنجارها شد، تنوع سازوکارهای کنترل شد، سوم تنوع تنظیمگران و کنترل کنندگان. یعنی غیر از دوائر دولتی و دادگاه ها و نهادهای رسمی، اصناف، سازمان های مردم نهاد، فعالان صنعت، نهادهای بین المللی، مؤسسه های اعتباری و بانکی، بیمه ها، مؤسسه های اعتبار سنجی، اینا هم نقش کنترلی داشته باشن. تنوع تنظیمگران، تنوع کنترل کنندگان. اما این شکلی که شما یه وزارت صنعت گذاشتید، یه وزارت بهداشت و درمان گذاشتید، یه عده رانت قدرت دستشونه، اصلا اجازه تولید کننده نمیدن. همین دیروز پیروز من شنیدم که شرکت رازی 4 ماه پیگیر بود تا وزارت بهداشت اجازه بدهد که واکسن تولید کنه و وزیر بهداشت اجازه نمیداده. دقت کنید، یعنی به جایی که سیاست گذاری بکنن، دخالت در خدمات عمومی دارن، تصمیم میگیرن که این خدمات عمومی انجام بشود یا نشود. اما اگر تنوع تنظیمگران و کنترل کنندگان شکل پیدا کنه، ببینید اینا، این رویکرد پسا دولت تنظیمگر، نقش دولت رو منتفی نکرده. میگه غیر از دوائر دولتی و دادگاه و نهاد رسمی، اصناف، سازمان‌های مردم نهاد و فعالان صنعت، اینا هم نقش کنترلی داشته باشه. و چهارم، تنوع تنظیم شوندگان و کنترل شوندگان. روی کرده دولت محوری و سنتی تنها به تنظیم بازار و کسب و کار اقتصادی محدوده، اما در این روی کرده جدید وسعت فعالان بازار، حتی خود دولت و نهادهای دولتی، نهادهای اجتماعی، همه باید تحت تنظیمگری قرار گیره. خب این که وزارت بهداشت تنظیمگره، کنترل کننده است، چرا کنترل شونده نباشه؟ یه عده قلیلی از پزشکان قدرت دستشونه و کنترل کننده هم. و عده کثیری از پزشکان اینا میشن کنترل شونده. خب اون عده قلیل هم باید کنترل کننده باشن، کنترل شونده باشن. این هم این دیدگاه. پس تا اینجا رویکرد پسا دولت تنظیمگر هم روشن شد. تنوع هنجارها، تنوع سازوکارهای کنترلی، تنوع تنظیمگران و کنترل کنندگان، و تنوع تنظیم شوندگان و کنترل شوندگان. تا اینجا ما هشتمین دیدگاه نظریه تنظیمگری رو ذکر کردیم. نهمین دیدگاه، دیدگاه حکمرانی تنظیمگرانه است. این در واقع دیدگاه حکمرانی تنظیمگرانه اومده از دیدگاه های پیش گفتی که ذکر شد استفاده کردن و گفتن باید تنظیمگری نوین با استفاده از جدیدترین ابزارها و تکنولوژی حکمرانی باشه. حکمرانی تنظیمگرانه محدود به فعالان اقتصادی نشه، همه عرصه‌های زندگی بشر رو شامل بشه. در واقع همه عرصه‌های زندگی بشر متأثر از قواعد حکمرانی باشه. حکمرانی فقط حوزه اقتصاد رو نباید بگیره، همه عرصه ها حوزه رو باید شامل بشه. و حکمرانی تنظیمگرانه متعهد به چارچوب مقررات زدایی و کاهش حضور سلسله مراتبی دولت باشه. و حکمرانی تنظیمگرانه ماهیت فراملی و جهانی داشته باشه. پس 4 ویژگی در نظری حکمرانی تنظیمگرانه است. 1. تنظیمگری نوین با استفاده از جدیدترین ابزارها و تکنولوژی حکمرانی باشه. 2. حکمرانی تنظیمگرانه محدود به فعالیت اقتصادی نباشد، همه عرصه‌های زندگی بشر متأثر از قواعد حکمرانی باشد. اینکه میگن مثلا دین جامعیت داره، رابطه انسان با خدا، با خلق، با جامعه، با نظام، خود با طبیعت شامل میشه، حکمرانی الان همین ادعا رو داره. و 3. حکمرانی تنظیمگرانه متعهد به چارچوب مقررات زدایی و کاهش حضور سلسله مراتب دولت باشه. 3. و 4. حکمرانی تنظیمگرانه ماهیت فراملی و جهانی داشته باشه. و الان تنظیمگری در اتحادیه اروپا همین نقش شده. ببین مثلا اتحادیه اروپا استاندارد گذاری میکنه. من موارد خاصی گاهی خود ورود پیدا میکنه، معمولا در سطح محلی ورود نداره تنظیمگری در اتحادیه اروپا. آمریکا هم از اواخر 1970 تا پایان قرن 20 که دوره تنظیم زدائی رو طی کرده، از قرن 21 دوباره بازگشت به تنظیمگری داره، اونم نه تنظیمگری اقتصادی فقط، اجتماعی و مدل حکمرانی تنظیمگرایان رو داره آمریکا با نگاه بین المللی، اما با هدف توسعه نفوذ آمریکا در سایر کشورها دنبال میکنه. لذا ابزارهای تنظیمگری مثل قاعده گذاری اینترنت جهانی، FATF در حوزه پولی و مالی، تکنولوژی تحریم، استفاده از قدرت نرم نهادهای مدنی و اجتماعی، یعنی مدل حکمرانی تنظیمگرانه یک مدل حاکمیت بین المللی است و جهانی سازیه. لذا سند BC تدوین میشه، FATF در حوزه مالی پولی تنظیم میشه، تکنولوژی تحریم بسیار پیچیده تقویت میشه و نهادهای مدنی و اجتماعی و NGO هایی رو تو کشورها درست میکنن. قدرت نرم، جنگ نرم، انقلاب مخملی توسط اینا شکل پیدا میکنه. این مدل حکمرانی تنظیمگرانه است. انگلستان هم از برجسته ترین دولت های تنظیمگر در دنیا محسوب میشه. امروز نهادهای تنظیمگری در انگلستان متعدده، بیش از 70 تنظیمگر در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند، از کنترل برنامه‌های تلویزیونی گرفته تا کنترل نرخ بهبهره، نظارت بر سلامت مسافران تا انتخاب مدیران بخش عمومی. اصلا هیچ کدوم از اینا نه اجازه دولت رو می‌خواد نه اجازه پارلمان رو. ازا انگلستان از پیشگامان حکمرانی تنظیمگرانه است. البته چون قدرت ثروت و سرمایه دست ملکه است، ملکه اونقدر سرمایه گذاری میکنه که این نهادهای تنظیمگر که عرض کردم بیش از 70 نهاد تنظیمگر در انگلستانه در چارچوب فکری او قدم بردارن. خب ما در ایران چه وضعیتی داریم؟ تا اینجا من 9 نظریه حکم تنظیمگری رو توضیح دادم. از تنظیمگری انحصاری مارکس شروع کردیم تا حکمرانی تنظیمگرانه و ملاحظه فرمودید هرچه جلوتر میریم میرفتیم قدرت دولت محدودتر میشد، این پسا دولت تنظیمگر دوباره میدان به دولت و غیر دولت داد، اما دیدگاه حکمرانی تنظیمگرانه دیگه یک نگاه کاملا نولیبرالیستی است. درست. بعد اشاره کردم که آمریکا و انگلستان بر اساس حکمرانی تنظیمگرانه مدل تنظیمگری خودشون رو دنبال میکنن. اما ایران چه وضعیتی داشته؟ من این رو بذارم برای جلسه بعد، سوالات دوستان هم بماند برای جلسه بعد، چون دیگه وقت اذانه نمیرسیم به سوالا بپردازیم. من خواهشم اینه دوستان رو وضعیت ایران فکر کنن، توجه دارید ما چه مراحلی رو طی کردیم، غرب چه مراحلی رو طی کرده، ایران چه مراحلی رو طی کرده، توجه دارید. و چون من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم عزیزان، اگر بخواید یک نظریه در حوزه تنظیمگری و حکمرانی بدهید، باید 4 مقوله رو توجه کنید. یک، مبانی فلسفی که فلسفه حکمرانی است. 2، عرض کنم ایدئولوژی حکمرانی است که اصول حاکم، اصولی که از فقه و اخلاق به دست میاد، فقاهت حکمرانی است. این 2. 3، بعد پارادایم حاکم بر علوم انسانی رو بپذیریم. پارادایم اثباتگرایی، تفسیرگرایی، ترکیب از دو تاست. ما پارادایم حکمی اجتهادی رو قائلیم، پارادایمی که منتهی به استراتژی تحقیق و روش شناسی میشه. این سه. و چهارم، واقعیت حکمرانی و تنظیمگری در ایران معاصر. یعنی اگر یک کسی بتوانه یه تحقیق انجام بده از زمان صفویه انجام بده خیلی خوبه، اگر نه لااقل از دوره قاجار وضعیت تنظیمگری رو تا دوره پهلوی و بعد دوره انقلاب اسلامی رو بررسی کنه، ما بفهمیم وضعیت تنظیمگری و حکمرانی در کشور ما چگونه بوده. اگر این رو ندانیم نمیتونیم نظریه مبتنی بر حکمت و فقاهت داشته باشیم، چون یکی از ویژگی‌های حکمت کارآمدی هست. در کارآمدی باید وضع موجود رو جامعه موجود ببینیم. لذا من انشاء تو پارادایم حکمی اجتهادی توضیح خواهم داد که شناخت وضع موجود و جامعه موجود و انسان محقق بسیار نقش مهم دیدن. همه نظریه علوم انسانی از جمله نظریه حکمرانی و تنظیمگری داره. خیلی ممنون از سروران عزیز که استماع کردید مباحث رو. انشاءالله دوستانی بحث رو پیاده کنن. ما بحثمون تو یک ساعت ارائه میشه، ولی من تقریبا برای هر جلسه گاهی خود 7-8 ساعت مطالعه میکنم، چون اونقدر این مباحث در منابع پراکنده است که حتی توی کتابایی که خود غربی ها نوشتن خیلی شسته رفته و دستبندی شده نیست. ولذا ما هم که میخواییم از این مباحث بعد اون روش تفسیر موضوع 600 رو استفاده کنیم، برای ببینیم پرسش ها و سوال های ما چی هست. خب دیدید این فرایند نظریه تنظیمگری که 9 نظریه رو مطرح کردیم، ملاحظه فرمودید مهمترین شاخص بس اقتدار دولت و اقتدار بخش خصوصی و نهاده در واقع مردمی هست. این طیف قدرت چطور باید بالانس بشود؟ توجه دارید اینو عادتا باید بر اساس هم واقعیت هایی که در واقعیت تنظیمگری و حکمرانی که در ایران اتفاق افتاده و هم مبتنی بر مبانی فلسفی و اصول ایدئولوژیک و پارادایم حکمی اجتهادی که انشاءالله توضیحش خواهد آمد باید تبیین کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.